اینم ساعت 11 به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رد قطعنامه لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا و سه کشور اروپایی دانست. وزارت خارجه آمریکا به اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی واکنش نشان داد و نوشت نور بر تاریکی پیروز است. و چهره‌های مشهور جهان در کارزاری خواستار تحریم فرهنگی اسرائیل شدند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رد قطعنامه لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که مسئولیت این اقدام در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت شود بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی است. در این بیانیه اقدام بریتانیا، آلمان و فرانسه برای فعال کردن سازوکار ماشه به عنوان اقدامی غیر قانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز محکوم شده است. در این بیانیه تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر پیگیری منافع و حقوق خود از جمله از مجرای دیپلماسی، حق پاسخگویی متناسب به هر اقدام غیر قانونی را محفوظ می‌دارد. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران نیز در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت در صورت بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی سازوکار ماشه، تفاهم‌نامه ایران و آژانس که در اجلاس قاهره امضا شد متوقف خواهد شد. همچنین رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماس تلفنی داشته و طرفین درباره آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و قطعنامه روز جمعه گفتگو کردند. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل تأکید کرد که این رژیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، از مجازات اعدام به منظور ساکت کردن صدای مخالفان و ایجاد ترس استفاده می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 28 شهریور ماه در صفحه رسمیش به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا این بی‌عدالتی را محکوم کرده و در حالی که در کنار مردم ایران در مبارزه آنها برای آزادی و کرامت می‌ایستد، همچنان متحد به افشای نقض حقوق بشر توسط رژیم است. حکم اعدام بابک شهبازی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بامداد چهارشنبه 26 شهریور در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شد. تعدادی از چهره‌های مشهور جهانی با استفاده از تجربه محاصره آفریقای جنوبی در دوران تبعیض نژادی با به راه اندازی کارزاری خواستار تحریم فرهنگی اسرائیل به دلیل تداوم جنگ غزه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهره‌هایی همچون خالد عبدالله بازیگر بریتانیایی مصری تبار فیلم بادبادکباز، اما استون بازیگر برنده اسکار فیلم لالالند و واکین فنیکس هنرپیشه برنده اسکار فیلم جوکر با امضای توماری تحت عنوان نامه سرگشادی کارکنان سینما برای فلسطین خواستار تحریم برخی نهادهای سینمایی اسرائیل شدند. همچنین گروه موسیقی بریتانیایی تریپ هاپ مسیو اتک اعلام کرد به کارزاری به نام هیچ موسیقی برای نسل کشی پیوسته که هدفش جلوگیری از پخش آثارشان در اسرائیل است. اسرائیل همچنین با تهدید محرومیت از شرکت در مسابقه های یوروویژن روبروست و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا تلاشی را برای حذف این کشور از رویدادهای ورزشی آغاز کرده است. اسرائیل 25 شهریور حمله زمینی خود را برای تصرف غزه و نابودی گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود آغاز کرد که این موضوع با واکنش های بین المللی مواجه شد. دولت ترامپ اعلام کرده که به زودی شرکت‌های متقاضی روادید کاری موقت از نوع H1B باید سالانه $100,000 برای هر متقاضی پرداخت کنند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این تازه‌ترین تلاش دولت دونالد ترامپ برای مقابله با مهاجرت قانونی به ایالات متحده است که به طور مشخص شرکت‌های فناوری و نیروهای کارآزموده هندی و چینی را هدف قرار می‌دهد. هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی آمریکا گفته است آمریکایی‌ها را آموزش دهید و دیگر افراد را برای گرفتن شغل‌های ما نیاورید. اعلام این خبر موجب شده تا شرکت‌های بزرگ مانند مایکروسافت از کارمندانی که دارای روابط موقت کاری هستند بخواهند در آمریکا بمانند و آنها که دور از کشور هستند تا نیمه شب یکشنبه خود را به ایالات متحده برسانند و تا روشن شدن وضعیت از سوی دولت از سفرهای بین‌المللی پرهیز کنند. منتقدان روابط موقت کاری میگویند صدور آن به شرکت‌ها اجازه می‌دهد دستمزدها را پایین نگه دارند و نیروهای آمریکایی را استخدام نکنند. اما حامیان این برنامه که ایلان ماسک، متحد سابق دونالد ترامپ که خود با این روادید به آمریکا مهاجرت کرده، صدور آن را برای حفظ رقابت پذیری شرکت ها و پر کردن شکاف استعدادها ضروری می دانند. بر اساس آمار منتشر شده بین سالهای 2000 تا 2019 شمار متخصصان خارجی در حوزه های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات رشد چشمگیری داشت و به 2.5 میلیون نفر رسیده بود. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان جاسوسی بریتانیا میگوید هیچ مدرکی دار بر تمایل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای مذاکره و برقراری صلح با اوکراین نمیبیند. در این خصوص گزارشی را بشنوید از گلناز اسفندیاری.
رئیس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا روز جمعه در سخنرانی پایانی خود گفت مطلقاً هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌خواهد برای صلح در اوکراین مذاکره کند. سر ریچارد مور رئیس سرویس اطلاعات مخفی یا MI6 گفت پوتین به دنبال تحمیل اراده امپراتوری خود با هر وسیله‌ای است که در اختیار دارد. او افزود اما پوتین نمی‌تواند موفق شود. روکو پوسکنده بگویم، پوتین لقمه‌ای بزرگتر از دهانش برداشته است. او فکر می‌کرد که قرار است به راحتی پیروز شود، اما او و بسیاری دیگر اوکراینی‌ها را دست کم گرفتند. مور پس از 5 سال ریاست MI6 در کنسولگری بریتانیا در استانبول صحبت می‌کرد. او در پایان سپتامبر از این سمت کناره‌گیری می‌کند. در دوران تصدی او، روسیه در فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته و هنوز هم ادامه دارد. مور گفت که این تهاجم هویت ملی اوکراین را تقویت کرده و مسیر آن را به سمت غرب تسریع کرده و همچنین سوئد و فنلاند را به پیوستن به ناتو سوق داده است. مور در یک کنفرانس خبری گفت پوتین تلاش کرده است تا جهان را متقاعد کند که پیروزی روسیه اجتناب ناپذیر است. اما او دروغ میگوید. او به جهان دروغ میگوید. او به مردم خود دروغ میگوید. شاید حتی به خودش هم دروغ میگوید. او گفت که پوتین آینده کشورش را برای میراث شخصی خود و نسخه تحریف شده از تاریخ گرو گذاشته است. مور که پیش از این به عنوان سفیر بریتانیا در آنکارا پایتخت ترکیه خدمت می‌کرد افزود که قدرت‌های بزرگتر از روسیه نتوانستند قدرت‌های ضعیف‌تر از اوکراین را مطیع خود کنند. علی‌رغم تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش‌بس در اوکراین، پوتین به حملات مرگبار خود به مناطق مختلف این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری در بریتانیا در روز پنجشنبه گفت که حل و فصل جنگ اوکراین پیچیده تر از آن چیزی بود که انتظار داشت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه او را ناامید کرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
شنونده خبرها از رادیو فردا هستید و در اینجا مروری دارم بر خبرهای کوتاه. شامگاه جمعه و در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب، کشتیگیران ایران موفق شدند 2 مدال طلا و 1 نقره کسب کنند. غلامرضا فرخی و امین میرزازاده در دیدارهای نهایی حریفان خود را شکست دادند و مدال طلا گرفتند. دیگر کشتیگیر ایرانی پیام احمدی در دیدار نهایی شکست خورد و نقره گرفت. در روز دوم همچنین علیرضا عبدولی در دیدار رده‌بندی روی تشک رفت و با شکست از دریافت مدال برنز باز ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در تاریخ 3 مهر ماه میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در کاخ سفید خواهد بود و انتظار دارد توافق‌های تجاری و نظامی میان دو کشور را نهایی کند. وزارت خارجه استونی روز جمعه با احضار یک دیپلمات روس به ورود هواپیمای جنگی روسیه به حریم هوایی خود اعتراض کرد. این هواپیماها به مدت 12 دقیقه در حریم هوایی استونی باقی ماندند و حمله اسرائیل به یمن 31 روزنامه‌نگار را کشت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.